ادامه بحث کشفه. می‌فرمان که دلیل دوم که برای حجیت کشف بیان شده از اون دو بزرگوار محقق کرکی و مرحوم شهید اسلامی خلاصش این بود که فضول عقل رو مقید به ملکیتش رو خود عقل رو مقید به زمان انشا کرده. مقدمه بعدی این که معجز هم که میاد اجازه بده همون عقل رو اجازه میده. مقدمه سوم هم که شارع هم میاد همون رو امضا میکنه و نتیجه این که میشه ملکیت از زمان عقل. مرحوم شیخ به فرمایش علم این اشکالاتی وارد کردن. اشکال اول این که آقا
این سومی هم دو تا بیان داره رم اشاره بفرمایید اجمالاً، حالا چون همشو گفتید، یا انتظاری بودن احکام وضعی از احکام
یه تلخیصی دارم از رون میرم.
آه خیلی خوب باش بفرم. خب اشکالات شیخو بگیم.
بله از همون مقدمه اول مرحوم شیخ شروع کردن به اشکال این که بگیم زمان قید معامله هست، اصلا اینو ما قبول نداریم، زمان زن بحث شد. اشکال بعدی مرحوم شیخ در حقیقت میاد
که استاد الان فرق مثلا این رو مبناشونه دیگه، این مبنا رو الان کسی قبول نداشته باشه کلا از اون طرف هم کشف و نقلش دوباره عوض
بشه. بله اصلا به عبارت اخرى این بیان استاد، این بیان مرحوم شیخ استدلال بر نظریه چیزه نقله. یعنی شما وقتی قیدیت رو زیر سوال میبری، استادم اشاره فرمودن، در واقع دارید یک استدلال میکنید بر نظریه نقل.
این جاهایی که دیگه مثلا تفهم یا عرف به نظر من اینجوری مثلا میفهمه از حق قید رو زمان رو قید قرار میده، اون میگه نه، فهم من اینه که در عقدها مثلا زمان فقط ظرف
یعنی جوان قابل
بحث نیست دیگه.
میگه ما کشف من اینه، اونم میگه کشف من اینه. بله اگه به صرف این ادعا بود، صرف استظهار بود، بله، ولی این استظهار مناشه ای داره،
وجدان نیست،
مناشه ای داره، تفکیک میشه بین این دو مدل از دخالت و زمان فی مقصود المتکلم که لذا شاهد میارن براش.
نهایتا یه نشونه هایی میارن آه. که آقا این اصلا نظریه مثلا نظریه من چیز تره،
لذا منوشته منبهات و ثلاثه ها برد، سه تا منبه ها برد و گفت که به این دلیل و این دلیل و این دلیل بالاخره زمان ظرف است و خیلی
نیست.
ما اینو شبیه اینو توی بحثای همون تعدد مطلوب و وحدت مطلوب و اینا هم جای مختلف توی عقود داریم، خیلی هم تعیین کننده است توی تعیین مفاد عقد که عقد چه جوری باشه. قبول باشه زیادت شد حضیتی نشه بیتی سرم
نه اونقدری که، ولی این شب که 17 درجه بود ساعت 2 شب از این حرم استظهارات مختلف بود و ما نتونستیم به این شکل که مثلا از 10 تا فقیه 7 تاشون یه چیز رو استظهار کنن، 7 کدوم یه چیز رو استظهار کردن، کم و اصلا همین بحث فضولی میتونیم اینجا بگیم اصلا ما ظهور نوعیه دیگه نداریم تو مسئله.
تو خصوص این مسئله میگیم
بچه‌هایی سوال که
ممکنه یه جایی پیش بیاد. بله یه مقداری هم چون نسبی و شخصی و اینا میشه قرائن، تو میگم مناشئ ظهور عمدتاً قابل بررسیه، مثلا اون آقای بزرگوار که میگفت من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، میفرمود این چیز نیست، تواضع در مقام در مقابل معلم نیست که امیرالمومنین هستن و فرمودن، این محاجه امیرالمومنین این تحدیه. یعنی اگه کسی تونست به من یک کلمه حرف یاد بده من عبدش میشم، من خدا. خب حالا این آقا از کجا داره استظهار؟ مثلا میگه آقا مجموعه کلمات امیرالمومنین علیه السلام آدم ببینه میبینه که حضرت اصلا اصرار دارن که سلونی قبلا تفقدونی، اما دون العرش بپرسید از من، من بهتون جواب میدم و تعابیری که حضرت میگه من بلدم بلدم هایی که دارن، اینا مشخص میکنه که اصلا مقام مقام چیز نیست، تواضع نیست، مقام اتفاقا
اثباتی زیاد حرف میزده.
آره، حتی یه جایی امیرالمومنین علیه السلام میگه تزکیت المرئه نفسه قبیح، بد آدم از خودش تعریف کنه، اما برادرم یوسف گفت اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی حفیظ امین،
امین
یا علیم امین، حالا که گفت یوسف این کاری که من نمی کنم، بعد شروع کرد حضرت انا الذی انا، شروع کرد خودش رو تعریفی از خودشون
به این که اصل اولیه اینه،
یعنی نکته اخلاقی داره. آره، یه نکته اخلاقیه که آدم نباید از خودش تعریف کنه، ولی یه جای چاره نیست دیگه. شما وقتی داری حالا اینم مجوز طلبه ها شده واسه
زود به چاره نیست،
خیلی به چاره نیست زود میرسن، ما 20 سال درس خوندیم آقا. حالا اینم از اون باب میگم که از چی بجارم. خب بگذاریم، اینقدر چالش تو زندگی طلبه به خاطر این به وجود میاد، شاید مهمترین عامله اختلافات تو زندگی طلبه با خانوماشون، با پدر مادرش، مخصوصا با پدر مادر، مخصوصا با پدرها. اینقدر طلبه دارم سراغ دارم که با پدرش اختلاف داره، سر چی؟ سر همین که بابا من درس، مخصوصا اگه پدر عوام باشه، حالا عالم هم باشه باز به یه ترتیب، عوام باشه یه ترتیب دیگه، ما رفتیم درسش رو خوندیم و ما بلدیم و اینا، پدرم دوستان دوست داره بچهش برای بچگی کنه، هر تو هر مرتبه ای هست، اونی که نیاز پدره اینه که بچهش بچگی، ما اینو رعایت نمی‌کنیم، تأمین نمی‌کنیم برای پدرامون. هر چی گفت به به عجب تجربه قشنگی، چه استفاده کردم، خیلی زیبا، چقدر دقیق، شما گاهی منو نصیحت کن بابا جان. این حالا شما ولو انتقادی هم به ذهنت میرسه، یه فتح عملی، دو تا نکته تفسیری، نگو قربتا لله، نگو نقد نکن، نقد نکن. آره، پدر رو از دست میدی محبت. من زیاد دیدم، یه دوستی داریم خیلی هم پسر موفقیه ماشاءالله، پدرش منو کشید کنار، یه بار رفته بودم شهرشون و اینا، کشید کنار گفت این بچه ما خیلی باد تو دماغشه. نگو همینه، این هی پدرش مثلا یه طرح اقتصادی داره، این میگه نه این با زهد منافات داره، یه طرح چی داره، میگه با همش هی انتقاد بهشم. گفتم نکن این کارو با پدرت نکن، و هر چی گفت. اصلا یکی از جایی که ملق تملق استثناء شده همینه دیگه، آدم با پدر مادرش تملق، تملق یعنی غیر واقعی، اظهار محبت غیر واقعی، با همسرم همینجوری، پدر مادرم
کجاست،
استاده و همسره و اون سومیش دو تا نقلیش پدر مادره، یه نقل دیگه هم داره که حاکم عدل، حاکم عدل هم میتونی تملق کنی. بله، یه جایی که اجازه داده شده تملق،
از حادثی که نوارسانه بشه،
نه اتفاقا باید گفته بشه، چون والاترین نعمت خداست، چرا آدم این همه اذیت میشه، این همه فوش، چون حاکم مثلا حاکم عدل باشه فوش زیاد میخوره، باید دلجویی بشه ازش، بهش محبت بشه، یه چیزایی بگی که اینو بذاری جایی اون. حاکم عدل خیلی دیدید آقا یه گوشه ای از درد دلشون باز شد تو این دیدار اخیر، محاسبه دشمن گفتن اشتباهی، یه تیکه آقا گفتن فکر کردن میتونن مسئولین کشور رو با بددهنی و اینا از کوره در ببرن و اینا. خب کی بددهنی میشد تو این جریان ها؟ کی بیشترین بددهنی؟ واقعا هم خیلی کرامت میخواد شما تو اوج قدرت باشی، همه نیروهای نظامی در اختیار باشن، این همه فحاشی، این همه نامردی، در و دیوار، خیلی شعار نمیسی کردن بیشرف ها. تمام شهر رو پر کردن، تمام شهر رو بیشرف رو پر کردن، بعد تو خونه ها اینجوری، بعد شما تو این حجم از قدرت باشی یک بار آقا موزه گیری نکرد. تو اون چیزای 78-88 آقای تیکه گفتن عکس منو سوزوندن چیزا، اینجا هیچی اصلا. یه بار اونجا در قالب تا اینکه مثلا بخوان آروم کنن مردم و یه چیزی گفتن، ولی آقا اینه. خب این خیلی سخته به نظرم، باید اظهار چاکری کرد، اظهار نوکری کرد، اظهار خلوص نیت کرد، گاهی رفت دستبوسی کرد، تملق کرد قربتن الله، قربتن الله، هیچ اشکالی هم نداره. یه کمی از دلشون باید در بیاریم دیگه، مدداهی کنیم. خب خدا نکنه ولی یه زمان به نتیجه برسه بگه خدای من اینا بگیر و بدتر از منو به اینا بده، اونا رو از من بگیر بهتر از اینا رو به من بده، که میرسه یه وقتی ولی یه جامعه به این نفرین میرسه که بدترین نفرین است. نه آقامون دلشون دریا و انشاءالله از اون طرف این همه بچه های خوب و این همه رویش ها اینا باعث آرامششون و انشاءالله هیچ وقت این امیرالمومنین هیچکیو نداشت، واقعا هیچکیو نداشت. دل آدم خیلی خون میشه که حضرت واقعا دو نفر سه نفر دور و برشون بودن که میفهمیدن، ولی آقا الحمدلله
شرطتون خمیسی که چند هزار نفر مثلا که
بود، حالا نقلا مختلفه، بعدم اونها حالا درجه شون هم متفاوت بوده، یعنی درجه خلوصشون تفاوت داشت، 700 تا گفتن بیشتر هم گفتن، ولی اگه بودن خیلی اتفاقا نمیافت، حضرت خیلی کارو نتونست اجرایی کنه عملیاتی. هر از این که آقا الان لبتر کنه 5-6 میلیون براش میمیرن، حداقل 5-6 میلیون فدایی دارن. این بچه های لبنان میگفتن که شما نگران نباشید، جمهوری اسلامی بلایی بخواست سرش بیاد ما خودمون میگنیم. یعنی اون فدایی هایی که بیرون مرزا داره ایشون
خیلی
چه بسا. خب بفرمید.
حالا اشکال دیگری که مرحوم شهید دارن، میرن سراغ مقدمه سوم، یعنی میگن مقدمه اولی ما قبول میکنیم، سلمنا که زمان قید، اما با این حال ما دلیلی نداریم که شارع همون چیزی که موجز امضا کرد و یا تنفیذ کنه. چرا؟ بعد میفرمان که اولا این عموماتی که ما داریم مثل عقوب العقوب، اینها مقصودش عقد خارجیه و در عقد خارجی باید منتسب به مکلفین بشه، یعنی باید این عقد بشه عقد موجیز، یعنی در حقیقت عقوب العقوب عقوب عقوده کن. بعد اینکه حالا که این اومد، این آیمون است یا موجیز اومد اجازه کرد، عقل منتسب به اون میشه، حالا که منتسب به اون شد مشمول آیه شریفه میشه، یعنی باید وفای به عقل رو بیاره. حالا که وفای به عقل اومد، اینجا ملکیت حاصل میشه و تا این وفای به عقل نبود ملکیت معنی نداره، یعنی یه جوری تقویت میشه قول نقل، که اینجا میفرمان که حالا این دو نگاه میشه به این کلام مرحوم شیخ داشت، یا اینه که همون مبنای مشهور که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفیه و اینجا حکم وضعی ما یعنی ملکیت منتظر از حکم تکلیفیمون یعنی وجوب وفاره، و خب معنا نداره که منتزع ما از لحاظ زمانی با منشأ انتظار متفاوت باشه. یا این بر اساس این مبنا داره مرحوم شیخ میفرماد، یا این که نه اصلا میخوام بگن عقلایی نیست که ملکیت قبل از وجوب به وفا بیاد. الان موجز اجازه کرد، بگیم خب الان وجوب به وفا اومده، اما ملکیت مثلا دیروز اومده، چنین مطلبی عقلایی نیست.
یا عرفی؟
بله عقلایی یا عرفی. فرق مستاد بین عقلایی و عرفی؟
من اینجا فرق نفهمیدم. حالا تعبیر اوغلایی رو معمولا برای سیر رو اینا به کار میبرن، عرفی رو برای ظهورات و استظهارا و اینا به کار میبرن، ولی چون اینجا هر دوتاش ظاهرن هم سیره و مبنا و روشه، ظاهرن دوتاش معنی اوغلاییه، متعارف بودن و نبودن. عرفی یعنی یک نهادی غیر از اوغلا باشه اینجور نیست.
در صحبت میگم حالا نگیم معقول نیست،
میگم اوغلاییست همین،
اون رو نمیگم اوغلایی، بگیم حالا اوغلایی رو نگیم، بگیم انگار یه درجه
نه، میگن عقلی نیست، چون عقلی و اوغلایی با هم فرق داره، ولی اوغلایی و عرفی با هم یکیه. حالا اونجا هم تو ذهنمه که نفی عقلی بودن رو میکنم، ببینید شما
معقول نیست،
آها معقول نیست، معقول نیست یعنی ادراک عقلی پشتیم. ادراک عقلی این یه برهان میخواد، بناهات اوغلایی نه لزومن مستند به ادراک عقل مثلا یه برهان و حد وسط اینجا داشته باشه نیست. مثلا
اینجا خلاصه اشکال شیخ منعقد میشه. بعد استاد میفرمان که مرحوم خویی یه اشکالی به این کلام شیخ میکنن و میگن که ما اینو بارها گفتیم که اشکال نداره بین حکم و محکوم به فاصله بیفتیم، اما فی الوصیه که موسی الان حکم میکنه محکوم به در آینده است.
محکوم هم باشه، اینو حکمی که
صادر
نه نه محکومون علیه میشه یا محکومون له.
و اینجا هم الان حکم میاد با در زمان اجازه، اما محکوم به ما که ملکیته از زمان عقد فضول باشه و این اشکالی نداره، کما اینکه این قضیه رو واضح و آشکار میکنه بحث اجاره که فضول اومده اجاره داده، 10 روز بعدش عقد اجاره رو مالک اصلی میفهمه و اجازه میکنه. میفرماد اینجا علما نظرشون بر اینه که اجازه از همون 10 روز پیش محقق میشه، ولذا در بیع فضولی هم ما بیان قائل به کشف بشیم و بگیم ملکیت از همون زمان عقد فضول ملکیت اومد. حالا به استاد شب زنده دارم، حالا به این کلام مرحوم خویی اشکال میکنم و اشکالشون اینه که جناب آقای خویی شما که میفرمایید این مسئله رو ما هم قبول داریم، ولی شما دارید در مقام صعود صحبت میکنید، در مقام صعود بله بین حکم و محکوم به میتونه فاصله باشه، اما اون چیزی که مرحوم شیخ در صدد اثبات او بود اینه که از ادله اثباتی چیزی که برمیاد اینه که ملکیت از زمان عقد
هست، زمان اجازه.
آقای خویی میگن که آقا میشه بین حکم و محکوم فاصله باشه، مرحوم شیخ که نمیگه نمیشه، مرحوم شیخ میگه ادله اقتضا دارد که این جدایی وجود ندارد، یعنی همزمان اون حکم و محکوم داره توی زمان،
در مقام اثبات، یعنی که وقتی دلیل. تعریفش میکنی
نه نه تو ادله، یعنی اوفو بالعقود رو که بررسی میکنم از اوفو بالعقود در میاد که زمان حکم با محکوم با ملکیت باید چی باشه؟ یکی باشه.
ردم نمیکنه پس حرف آقای خویی.
آقای خویی داره میگه ثبوتاً میشود بین حکم و محکوم فاصله باشد. ما که با این مشکلی نداشتیم که.
میگه تو اینجا رو دارم بحث.
پس مرحوم شیخ اینو میتونه قبول کنه این قضیه.
میپذیرن، اما میگه از دلیل چی در میاد؟ همزمان. چون اوفو بالعقود، یعنی اوفو به عقودکم. اوفو به عقودکم از کی میشه اوفو به عقودکم؟ از لحظه اجازه. پس از الان باید ملکیت بیاد. مرحوم شیخ رفته تو بررسی دلالت اوفو به عقود کم، آقای خویی رفتن توی امکان جدایی حکم از محکوم به صورت ثبوتی و واقعی.
متشکر.
تو بعضی وقتا آدم یه مطلبی که تو ذهنشه بعد مرحوم شیخ می‌فرماد یه احساس حقارتی می‌کنه نسبت به مرحوم شیخ، اصلا کجا رو زنده.
من بارها شده اشکال شیخ به ذهنم رسیده، بعد فهمیدم که نه فهمیدم که اشکال ذهنم رسیده، این خیلی برم به تجربه شد. همین امروز یه چیز برام کشف شد، رفقا مرز کردم یه مطلب یه مرحوم شیخ تو جلد 1 گفته، تو جلد 2 اومده تکرار کرده، بعد اعتراض کردم آه تو این گفته بوده چند، بعد میبینی که نه اونجا از یه منظر وارد شده، اینجا از یه، بعد وقت اشکالاتی که اونجا به اون حرف توی جلد یک مطرح کرده توی جلد دو یه چیز دیگه گفته، باز آقای اشکال کرد چرا اون اشکالی که تو جلد دو گفتی این جلد یک نگفتی؟ ناشی از همینه که اصلا وجه ورودش به اون مسئله تو جلد یک با وجه ورودش تو جلد دو متفاوت بوده، لذا اشکالاتش هم متفاوته. یعنی انصافا حواسش بوده و اصلا طبیعی نیست که انصافا عادی نیست علمش. حالا میگم اینا همینجا نمیشه گفت ولی یه چیزیش میشه. نه به خاک پای شیخ هست کنید. بله میفهمم.
سلامت هستم؟
سلامت برای ملاحظه کشور روشن نکرده چیزا رو.
حرف هم اشکال هم نمی کنه برای همونه که انرژی مصرف
گرماش و صرف خدا رو شکر. خب بفهم.
بعد میریم سراغ اشکال مرحوم تبریزی به مرحوم شیخ که خب اولا این مبنا رو مبنای شیخ و مرحوم تبریزی قبول ندارم. مبنای شیخ چی بود؟ این که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی. خب مرحوم تبریزی میتونن مستقلا ملکیت میتونه توسط شارع جمع بشه. بعد یه فرمایشی دارن مرحوم تبریزی که میگن بابا این اصلا موارد عموماتی مثل عقوب العقود که حکم تکلیفی نمیده. عقوب العقود داره ارشاد میکنه به این که این عقد صحیح بود، ارشاد به صحت عقد داره. چرا؟ به خاطر اینکه حالا یکی اومد کالای رو فروخت، وقتی که کالا رو فروخت تحویل نداد اتفاقا در اون تصرف کرد، هیچ فقیه ملتزم نمیشه که اینجا فروشنده دو تا گناه انجام داد، یکی اینکه تصرف در مال غیر کرد، یکی اینکه حکم تکلیفی وجوب وفای به عقد رو نداد. فلذا این شاهدی میشه برای اینکه اون عقوب العقود اصلا حکم تکلیفی نمیخواد بگه. حالا که اینطور شد و عقوب العقود رو زدن، میگن هیچ اشکالی نداره که این اصول ملکیت از همون گذشته و از زمان عقد فضول بشه، که باز همینجا ما همون اشکالی رو قبلی رو مطرح میکنیم که این فرمایش شما ناظر به مقام ثبوته و مرحوم شیخ هم مقام ثبوت رو قبول داشت، اما میفرمود که ادله اثباتی اقتضا داره که ملکیت از زمان اجازه باشه و باز هم شما اینو جواب نمیدی که چه اشکالی داره، چه اقتضایی داره ادله اثباتی. و نهایتاً هم میرسیم به کلام خود استاد که میفرمان بله این کلام مرحوم شیخ درسته، اگر ما بخوانیم وجوب وفا را الان بگیریم و ملکیت رو بگیم قبلا حاصل شده این عقلایی نیست.
خب ولی
اما اون مبنا رو درش مناقشه دارن.
نه اون مرحوم جواب نداد. دو تا تقریر داشت کلام شیخ، یکی اینکه ایشون داره انتزاعی میدونه احکام وضعی از احکام تکلیفی. اینجا تبریزی اشکال میکنن که اینجا تکلیفی وجود ندارد پس حکم وضعی انتزاع
نشه.
اما یه بنای دیگه مرحوم شیخ تقریر کلام مرحوم شیخ میگه که عقلایی نیست، متعارف نیست. طبق این آقای تبریزی جواب نداد.
اون اولی رو جواب دادن،
فقط اون رو جواب دادن که انتزاعی باشد احکام وضعی از احکام تکلیفی. اما طبق این بیان که اصلا اشکال این است که حکم به اصول ملکیت در زمانی قبل از جریان عقوب العقود عقوب عقودکم اصلا این یک امر متعارف و عقلایی نیست، این آقای تبریزی جواب نه.
میشه گفت با همون مثال که آقا شما همین عقد اجاره رو ببین اینو میفهمه،
آره
حکمم بهش میکنه، آره
اینو استاد میگم، میگن اون مثال هم کفایت نمیکنه، میگن به صرف یک مثال هم توی موردی اگر این متعارف.
نه همین که بگه عرفیه، چرا عرفی نیست؟
خب همین، برای ما عرفی شدن اقلایی شدن. شما یه دونه مثال گیرید، اینا ممکنه به خاطر خصوصیات شخصیه‌ای توی اون مورد باشه که اینطوریه، به صرف این اقلایی و متعارف نمیشه. حالا اینو اینجا نمیگم، تو این جلسه نمیگم، یه جای دیگه استاد دارم میگم با یه دونه مثال که نمیشه، یه مثال نقض بیارید شما بگید که آقا شاید اونجا قضیه خارجیه خصوصیتی که تو خصوص اون مورد بوده این حالت هست، ولی قابل تسری به همه جای نیست. که خب مرحوم
خود استاد جواب میدن
که ما مبنامون
میگن اصلا کی گفته عرفی نیست، عرفیه. استاد میگن خب اینو جواب نده، چه جواب مرحوم تبریزی؟ ولی میتونیم اینجوری جواب بدیم که عرفی غیر عرفی نیست، نه اتفاقا عرفی هم هست. معناش هم این میشه که میگیم که اون چیزایی که از ابتدا هست اینو با فصل نکنیم. اونا که دو قسمت میشه، یه چیزایی که اثر داره از اول، اثر داره تا الان، میگه در از افو به لغو داره اینجوری میگه، اینجوری جوابش رو بدیم که اینا رو از اول هست، از اول نگونی نگیری فصل کنی، که ما اینو نمیفهمیم چی. خب اصلا بحثن اون نیست که
چرا دیگه میگه از الان واجب وفا کنی. خب از الان واجب وفا کنم، پس بگو ملکیت هم از الان. نه میگه مثلا ملکیت از قبله، یعنی اون ملکیت اولی هم فصل نکنی.
خب وقتی واجب و ادا کنم وفا کنم یعنی فصل نکردی دیگه.
نه از الان واجب وفا کنم ملکیتی که از الان حاصل نشده، این یه حرف. از الان واجب وفا کنم ملکیتی که از قبل حاصل شده الان فصل نکنم، این یه حرف دیگه است.
گفته شده ملکیت شما میگی یعنی فصل نکنی هست. حالا چه جوری اونو بگیم؟
فصل نکنش آره، از نایه زمان اون هم دیگه فصل کنیم.
شیخ نوحه بفهمید اقلایی نیست، عرفی نیست که ملکیت از اون زمان هم وجود، چون معنا ندارد اینا اینا. خب این هم مانده که جوابش رو چی باید بدهیم؟ اگر بخوایم کلام تمام بشه باید جوابی هم برای این تفسیر پیدا بگوییم که این را هم اضافه کنیم، و این که بگوییم نه این غیر عرفی نیست، معنایش این است که از حالا بر تو واجب است که وفا کنی. یعنی چی؟ یعنی این را
فسق
نکنی از روز اول. فسق نکنی از روز اول، میتواند معامله را فسق کند، بگوی از اول فسق کردم. خب اصلا این که نیست که، وقتی یا اجازه مگه تفصیلیه؟ وقتی شما رد میکنی، رد که تفصیل نداره، رد که میکنی یعنی همین دیگه، یعنی من از همون اولی رو نپذیرفتم. مگه میشه رد دو قسمت داشته باشه؟ رد کنم از الانش و از قبلش و نه چیز بسیطه.
خب اینا وقتی که شما زمان رو ظرف میگیری و تعدد مطلوبی میشه پیش میاد، اگه زمان قید باشه یه چیز بیشتر نیست، یعنی تبدیل و تبدل، تملیک و تملیک از همون موقع. ولی وقتی ظرف شد دو تا بحثه، یکی این که تملیکی هست، یکی که از چه زمانی، از چه زمانیشو میتونی شناوره.
یعنی الان شیخ قائل به ظرفیت زمانه همچین تفسیری داره که تو رد شما باید مشخص بکنید از کدوم زمان، همون چیزی
که میشه منع نمیکنه. یعنی استادم فقط در این اقلایی نیستش داره مناقشه میکنه، میگه معنا نداره. ما میگیم چرا میشه اینجوری هم فرض کرد، یعنی به این معنا که حالا امکان داره اقلایی غیر اقلایی نیست.
آقا مثلا وصیت، حالا من نمیدونم وصیت بعد از اینکه وصیت میکنه لازمه یا جایزه میتونه فسخش کنه. فرض کنیم وصیت لازم باشه، میگه از الان وصیت میکنه، میگه خب دیگه نمیتونی تغییرش بدی، نمیتونی تغییرش بدی، هم ملکیت الانش رو، نه از الان ملکیتی که آینده میخواد براش حاصل بشه رو فسخ میکنه. از الان ملکیتی که قبلا براش حاصل شده رو فسخ میکنه.
لازم نیست وصیت، ملکیتش لازم تا قبل مرگش میتونه عوض. خب یه مثالی بیاد، خب بس همینه. مثال اینکه عرفی نیست یعنی شما یه مثالی بیاری فرض کنید.
عرفی نیست یعنی اصلا عرفی رو نمیفهمه، اینو خیلی
لغو. میگم غیر عرفی نیست. چرا؟ چون این مثال برات میارم. کدوم مثال برام میاری؟ کجا هستش که اینجوری؟ حالا استاد که میفهمه، حالا این
لازمه
یا جایزه،
این از شرعیه. عرف که اینو میفهمه. فرض کن اگه یه دلیل شرعی میومد میگفت وصیت لازمه. خب
برو رو فرضش، معنی نیست. حتی واقعا همین نشون میده که این قضیه غیر عرفیه. نشونش هم همین وصیت. وصیت برای آینده کردین، اینجوری نیستش بگید دیگه وصیت کرده تموم شد، تا قبل مرگت میتونی 20 بار عوضش کنی.
نه این نیست. حالا بحثش هم جوری رفت و برگشتش
ما رای کشوری.
من به نظرم استاد فقط میخوان همین اوغلایی بودنه رو تصویر کنن که این با توجه به اینکه حالا که زمان ظرفه این تفکیکه میشه معقول باشه، میشه اوغلایی باشه، میشه از هم جداش بکنیم که با توجه به ظرفیت زمان ها، با توجه به ظرفیتی که تعدد مطلوبی درست کنیم میشه. ولی در این حال منم به نظرم متعارف نیست، یعنی این خلاف عرفه، خلاف سیره اوغلاست که بیاریم بگیم وجب وفا از همان زمان حکم الان بیاد، یعنی محکومون بهش وفا از اول باشه.
یا رد میکنی از اون زمان نمیتونی رد بکنی، آره. از الان میتونی رد بکنی.
به نظرم بروتز ولی حالا دوستات دارن زارن با تجربه.
خب نتیجه این که اینو پذیر
بود، اگر شاره اومده بود گفته بود که حالا الان اگر تو اجازه کردی باید از همون اول موارد رو ملتزم باشی، ملکیت هم از اول مهم، مگه این اشکالی داشت؟
خب متعارف نیست دیگه.
بله
با چیز بیاریم؟ با مبنای آقا میرزا جان، مبنای شیخ رو چیز نکنیم که اصلا لزومه چی میگن این عفو بالعقود وجوب تکلیفی داره، با مبنای آمیز جالا میاره که اصلا اینا در شادی هم. اما چی میگه؟ میگه آقا مفاد پیماناتمون وفا کنید. مفاد این پیمان چیه؟ عقد منهینل عقد فضول.
مقدمه دوم زمان قید شد، مقدمه دوم تو زمان قید کردی. مگر نه این زمان رو ظرف نکنی دیگه این نمیشه.
آقا مفاد پیمان عقد، اولا عقد کدوم عقده؟ عقد فضول. مجیزم اگه میاد اجازش میکنه میگه حالا دیگه این عقدی که الان عقد فضول بود الان شد عقد من. مفادش چیه؟ ظهور هر عقدی اگر یه حرف اضافه ای نزنم ببری دادگاه بگی این عقد از کی صورت گرفت، او از همون زمانی که عقد انجام گرفت دیگه.
همین بس میگه زمان اجازه، زمان اجازه عقد. اون که میگی مفادش میزوادان اون یه مقدمه داره که زمان ظرف نیست، زمان قیده. با این دوتا مقدمه اونجوری کشفش میکنه. من اگه زمان و قید نگیرن که کشف نیست، والا غیرتا کشف میشه استاد. دیگه میشه الان اجازه دادن زمان و قید.
اشکال شیخ دیگه اصلا این اشکال شیخ همون اشکال اولی است. فرض اینه که شیخ مقدمه اول رو قبول کرد.
بحث اون تو جواب میره جواب. آقا شیخ جواد که وقتی اینو میزنه که احکام منتظر تکلیفی نیست.
شیخ هم با من
اصلا میز جواد که
اومده جلو.
میز جواد که جواب این اشکال اصلا نداره. استاد دارن این جوابو میده. یعنی اون اوغلایی نبودن رو فقط استاد خود
اصلا خود حافظ میگین این با فرض ظرفی زمان ظرف بودن میسازه. مگه نمیگیم شیخ اعظم مقدمه اول رو پذیرفت سلم نای اومد جلو؟ نه الان شیخ انصاری داره با فرض اینکه زمان قیده است داره صحبت میکنه. چرا میگین این اشکال فقط تو حالت ظرف بودن تصویر بخواه؟
خب زمان قیده است دیگه، مقدمه است.
خب میخوام بگم اینو شیخ قبول کرد و وارد این اشکال سومی شد.
خب حالا اشکال سوم ببین دو تا تعریف داشت دیگه. یکی این که احکام وضعی
اون که هیچی مبنایشه.
بیان دوم این که اوغلایی نیست. خب با
این بیان اوغلایی با فرض این که زمان قید
بیاره. خدا خیرت بده. با زمان قید بودن این اوغلایی نیست. استاد میگن اوغلایی هست.
چجوری
میشه اوغلایی؟
جواب شیخ جواد نه دوباره بگو. اون جواب شیخ جواد برای وضعی و تکلیفیه.
زمان رو که تو عقد زمان رو که قید گرفتن. کی فضول؟ مجیز اومد گفت
همونو من اجازه
میدم. همون یعنی حالا عقد فضول شد عقد چیز عقد مجیز. خب عفو بالله خودم که وجوب وفا نداره که تو بگی وجوب وفا از الان چون دیگه معنا مال جواب اول بود دیگه. عفو بالعقود وجوب وفا نداره که بگی از همین لحظه ای که وجوب وفاست از همین لحظه مالکیت حاصل میشه. نه عفو بالعقود میگه آقا به مفادش هرچی هست عمل کن دیگه، از وقتی که این عقد رو کردین دیگه حرمت نداره تصرف تو. از کی عقد اینو گفته؟ و خود داره میگه مقیده، از همون لحظه اول عقد هر شده یه اوغلایی دیگه نیست.
خیلی آیت قرآن رو تفسیر
تنن عفو بالعقود چیز نیست،
وجوب تکلیفی رو نمیری همین دیگه. آقا به مفادش عمل کن.
ای بابا نه حالا این
نه خودش نه به استدلال نمیگم،
یعنی مثلا این حرف چیز اصلا من رادیو هم
شما یه مشکلی که داره حرفت اینه که اون حرف دوم آقای تبریزی هم داری میاری میریزی تو ماستا دیگه، اونو نباید بیاری. چون استادم اون کار نکردن، استاد فقط دارن بدون نظر در نظر گرفتن این که عفو بالعقود حکم وضعیست و نه حکم تکلیفی دارن جواب میدن که این هم متعارفه اغلاییه. هر زمان اینه که این اغلایی نیست. شما برای اغلایی کردنش یه چیزی روی زمینه میکنی، عفو بالعقود رو ارشاد به حکم به وضعی میگیرم،
ارشاد به حکم وضعی میگیرم.
آره این هم داری میاری تو جواب، این تو جواب استاد نیست.
خب این وقتی شیخ انصاری دو تا ما تفسیر ازش کردیم، وقتی تفسیر بالایی نباشه تفسیر پایین قاعدتا پس نیست قرار شد بر اساس قبل شیخ انصاری نریم جلو دیگه.
نه دیگه قراره حرف شیخ رو توجیه کنیم و جواب بدیم که نه آقا این کی گفت، یعنی اشکال داریم میکنیم به شیخ که آقا این که میگید اغلایی نیست این درست نیست، این اغلاییه. و شما باید طبق مبانی شیخ بگید این اغلاییه دیگه.
نه به اشکال سه به تفسیر یک اگر بگیم باید طبق مبانی شیخ بگیم، به اشکال سه به تفسیر دو بگیم فرض بر اینه که اشکال شیخ به تفسیر دو بر اساس علل مبنای خودش نیست،
مبناش فقط تو قضیه عقد احکام وضعی تا به احکام تکلیفی هم فقط از این باید تخلف کنید و تعدی کنید. شما دارید از یه چیز دیگه هم دست برمیدارید، یعنی یه مبنای دیگر هم از شیخ دارید میذارید کنار. شما تنها چیزی که میذارید سر آیه شریفی که آیه ناظر به حکم تکلیفیه نه ناظر به حکم وضعی، این هم دارید شما میذارید کنار تو جوابی که دارید میدید. برمیشوزون میرسید به نمازتون؟ ترافیک بود اومدن این؟
ترافیک چیز نیست استاد،
نه چیز تعطیله،
کن شدن تردد خود راست، یعنی هنوز یخزدگی و گیر نیست جایی.
نریم چلو شیش رو
نه حرفی ندارم
از آن تهران سر چند دسته شما چند
دسته بایی رفیق داشتم چند سال پیش قسطی رفت با تور قصیر هم ترکیه هنوز هم به زنی میزنم که داداش ایران هم میرونم این کجایی میگه داداش ایران هم
میرونم. بابا چند سال پیش که مجانی میرفتم این طرف هم میگفت سهمیه دلار رو بده من سهمیه دلار 4200 رو
خب بریم اشکال بعدی رو
بریم چون هم دو روز درس تحتیم دو ساعت بیزاری
برسیم برسیم پیچ بگیریم از ساعتی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام 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 به وارد جلسه 46 میشیم. اشکال سوم مرحوم شعر به این استدلال علمای که میفرمان یه اشکال تطفلی و اشکال اصلی. اشکال
اصلی منظور توفیلی بودن و
بله
ما ازش انتظار میکنیم درست منظورش اینه من استفاده میکنم.
این اشکال اصلی اشکال چیز دیگه
توفیلی در از دوتا میشه. بله به مقدمه سوم چه اشکالی میگیرن؟
اشکال این میشه که این عفو بالعقودی که ما گفتیم اگر قرار باشه که تنفیذ عقد از زمان انشاء حضور باشه اینجا انقلاب شیء اما وقع علیه. چرا؟ چون داشتیم میگفتیم که بابا این عقد قبل از اجازه مؤثر نیست، حالا اومدیم گفتیم که از زمان اجازه مؤثر شد.
این اشکال دومه.
بله رفتم سراغ دوم. از اینجا ما اومدیم گفتیم که عفو بالعقود آثار ملکیت از گذشته است، نه اینکه واقعا مالکیت از گذشته باشه، مالک شدن از الان، اجازه از ملکیت از زمان گذشته. خب پس این
این اشکال سوم ما رو میبره نزدیک کنه به بحث کشف حکمی. درست شد؟
این ملکیت از الان اون قبلم آثار ملکیت بود. آیا چیزی که میشه بگیم اینه دیگه، این نقلم نگیم، ولی در از همون نقله.
نه چطور؟ یعنی این کشف حکمی شد که حضرت استاد اینطور جواب میدن که
این در حقیقت نقل است.
بله بارها گفتیم که اینجا بحث سبب و مسبب و تأثیر و مؤثر نیست، اینجا باب انشاء و منشأ. ولذا حالی که باب انشاء و منشأ اون دیگه انقلاب شه اما و علیه و اینا معنی نداره، بلکه در باب
ولی جواب کلی میدن که همون جواب هایی که ما در باب کشف و توجیه کشف گفتیم اینجا قابل استفاده است. یعنی در واقع این اشکال به نوعی برگشتش به اینه که داره تصویر شما رو از کشف زیر سوال میبره. وقت ما چه جواب هایی میدادیم؟ مثلا به عنوان نمونه این بحث موضوع و حکم و نه تأثیر و تأثیر.
یعنی اینجا موضوع ما متشکل از عقل و اجازه است و هیچ اشکالی نداره که عقل و اجازه که اومد بول که انتقاله بیاد و این هم اتفاقا مثلا بگیم از زمان گذشته است. بعد اصلا وقتی بگیم از زمان گذشته است که دیگه میشه کشف حقیقی.
نه موضوع، موضوع رو شارع این چی قرار داده؟ مجموع عقل و اجازه، ولی ملکیت رو خودش کاری نداره، از اول باشه. اگر بعدن اجازه داد
ملکیت از اول،
ملکیت از اول هست، این میشه کشف حقیقی.
کشف حقیقی. بعد وارد این میشن که مرحوم امام کشف حکمی رو زیر سوال میبرن به این بیان که کشف حکمی که از این کشف نیست نبید. شما ببینید ملکیت بعد از اجازه میاد و همچنین میفرمان که مرحوم امام میفرمان زمان موجد و موجد نمیتونه متفاوت باشه. تو دوره ما برمیگردیم به این که اینها ماره تکوینیاته و توی بحث ما هیچ مشکلی نداره که زمان بین انشاء و منشأ مختلف باشه.
تو باب اون باب انشاء و منشأ ایجاد و منشأ
و یه دونه مثال انصافا اجاره اینقدر و نهایتاً حضرت استاد میگن بله ما اون اشکال اول مرحوم شیخ العالمین رو جاری میدونیم، زمان ظرف نقه و نهایت این که حالا هرچند این کشف در عالم ثبوت تصویر داشت اما ادله و عمومات و اینها کشف رو ثابت نمی کنه و داریم متمایل میشیم به سمت
ادله عامه ثابت نکرد، ادله خاص رو ادله عامه نقله. بعد استاد یه چیزی تو اجاره هم میگن تعقید به زمان نیست، اجاره هم میگن استاد در باب اجاره هم زمان محدده، یعنی توصیف فقط بکنه این اکیه. حالا این دیگه شاید
توی
یکم
اشکال جوابو میگن.
بله صفحه 7 اصلا درس 46 رو با این سرعت حاج آقا تو 3 دقیقه گفتن. شما برای چی می‌خواستیم این درس رو نگیم؟
یه بار توضیح می‌دین
حرف و زمان. استاد اونجا می‌فرمایند که حتی یکی بیاد بعد سوال می‌پرسه این قیاس مفارقه تو به اینجوری نیست ولی تو منافع، تو منافع دیگه مقید کردنه. استاد میفرمایند که ما تو اونجام تو اجارم که منفعت رو داره میگه این مقید نیست، این محدده. میخواد تعریف کنه چی و من مالکم، الان مالک چه منفعتی شدم، میگه مالک این منفعت شدی، این ملکیت مقید نشد. با هم تعابیری که قبلا هم که اصلا نمیشه مقید و اینا، اینا
هم همین که شما بفهمیش تو اجاره که خواهد میکنید که تو به هم بفهمیش دیگه حالا چه منفعت شده این.
ولی دیگه
فهمیش شما... همین که میفهمیش یعنی عرفیه.
نه ما
عرف هم میفهمه.
آره تغییر اینا تعریف داره مقید، یعنی یک چیز عامیه. شما با مقید اومدید خارج شدید دیگه تو اجاره که دیگه خداییش اینجوری با الفاظ نمیتونیم عوضش کنیم. تو اجاره مقید شده این ملکیت از این زمان تا این زمان برای فلانی، اینجا یعنی محدده، با تعریف نمیشه، با الفاظ نمیتونیم مثلا الفاظ یه جوری کنیم که به ما این تعریف داره حدشو مشخص میکنه. نه تغییر با همون چیزی که استاد خودشون گفتن که تغییر یعنی این یه کلیتی هست، اون تعریفی مشهوره، یه کلیتی وجود داره، با تغییر دیگه ما داریم اینو خارج میکنیم دیگه، اون کلیت نیست. اکرم العالم، بعد ما اکرم العالم العادل با این کردیم. خب تو اجاره که دیگه این کلیت ها بین میره که دیگه نمیتونیم تعریفشو داریم مطرح میکنیم.
کلان هم عرف خیلی اجاره رو زمان بردار میگیره و ملکیت رو.
حالا من همین ذهنم رسید که فرق اجاره با بیع در اینه که اصلا تعیین و معلومیت عوضین در اجاره به زمانه، ولی در بیع اینطوری نیست.
دقیقاً مثل عقد مهم
باشه که مثلا ملکیت هم توی زمان مهمه. حالا نه رو
نه نه خب همین نه اصلا ببین شما بدون زمان تو اجاره کردن جهل عوضین پیدا میکنی، یعنی معامله باطل میشه. ولی اگه زمان استفاده رو توی دقیق ندونی، اونم مثلا یه جهره اینقدی که مثلا در 15 روز فاصله باشه، این منجر به جهل عوضین نمیشه.
باشه ولی باعث نمیشه که حالا زمانمند کردنش یا زمان جهل و مجبور دو تا باشه رو اینجوری اون بگه نه دیگه اینو من نمیفهمم، منم داره سوت میکشه.
ببین شما توی قیاس و تنقیح منات و الغای خصوصیت یه چیزی داریم به نام ابداع احتمال فرق. شما در پاسخ به همه این استدلالات، تو قیاس اولویت، تو تنقیح منات، تو الغای خصوصیت، اگر ابداع احتمال فرق بکنید، نمیخواد اثبات کنید فرقتون رو، احتمال فرق رو اگر ایجاد بکنید، قیاس خراب میشه، تنبیه منات خراب میشه و الغای خصوصیت خراب.
قیاس هم برای این نیست که ثابت بکنم که حکم اینه.
چرا؟
میخوام بگم
متعارفه، کما این که در اجاره این متعارفه. پاسخ هناکه احتمال الفرق، ما هو احتمال الفرق ان الاجاره لا تتعین عوضاه الا به تعین زمان ولیکن فی المبیعه لیس کذلک.
و این از اون قلایی بودن و عرف بودن خارجش
میکنه.